أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. ما به امید خدا از امروز وارد بحث تعبد توسلی میشیم. اگر بخوایم مفصل توی این مباحث وایسیم خیلی ابعاد داره. من یه توضیحی چون مرحوم مظفر یه کار خاصی انجام داده اول بدم که اصلا این شماره 3 و 4 و 5 که تیتر تعبدی توسلی باشه که 3-4-5 صفحه است، بعد شماره 4 که الواجب العینی و اطلاق الصیغه صفحه 91، بعد الواجب التعینی و اطلاق الصیغه و 6 الواجب النفسی و اطلاق الصیغه. این 4 تا تیتر مرتبط با همه. چرا مرحوم مظفر اینا رو این وسط آورده؟ بعد شماره 7 میره فور و تراخی. شما اگه کتابای مرسوم رو ببینید، حالا حداقل اون تصویری که از مثلا الموجز دارید، بحث قبلی چی بود؟ بحث قبلی ظهور صیغه در وجوب بود دیگه، درسته؟ ما تو باب امرین ظهور صیغه در وجوب بود. علل قاعده انتظار داشتید تو اون چیزی که مثلا تو الموجز دیدید یا تو خیلی از کتابا هست، بلافاصله بعد از ظهور صیغه در وجوب که تیتر شماره 2 ایشون بود، بره تیتر شماره 7 الفور و تراخی که صفحه 94 باشه. این وسط چرا اینا رو ایشون آورد که 4 تا شماره است، شماره 3 و شماره 4 و شماره 5، شماره 3 4 5 6 که در واقع داره به 4 تا تقسیم از تقسیمات در واقع واجب، مثلا واجب یا تعبدی یا توسلی، داره به این اشاره میکنه که این خیلی مفصله. بعد واجب یا در واقع عینیه یا کفایی، شماره بعدش، شماره بعدش واجب یا تعینیه یا تأخیری، شماره بعدش هم واجب یا نفسیه یا غیری. اصلا این وسط این 4 تا چیز چرا اومده؟ من داستان این اول اجمالا خدمتتون عرض کنم. ببینید ظاهرش اینجوریه که مثلا مرحوم مظفر وقتی چند لایه این بحث داره، به این نظام کلی توجه بکنید تا بعد دیگه سریع وارد شیم متن رو بخونیم. توی یه لایه باید اینو عرض کنیم، تو لایه اول ظاهرش اینو باید عرض کنیم که مرحوم مظفر بحث امر رو که شروع کردن وارد صیغه امر شدن، بعد گفتن موضوع له صیغه چیه شماره 1، بعد تو شماره 2 گفتن ظهور در واقع ظهور صیغه در وجوب. یعنی چی؟ یعنی با اینکه امر وضع نشده برای وجوب، ولی امر صیغه امر ظهور در وجوب داره. حالا که گفتن ظهور در وجوب داره، این وسط این بحثا رو آوردن چی بگن؟ بگن حالا که ظهور در وجوب داره، ظهور در چه وجوبی داره؟ مثلا وجوب از بین تعبدی و توسلی ظهور در کدوم داره؟ از بین عینی و کفایی ظهور در کدوم داره؟ از بین تعینی و تعینی ظهور در تعینی و تأخیری ظهور در کدوم داره؟ بین نفسی و غیری ظهور در کدوم داره؟ واضحه؟ یعنی قصد ایشون که اینو آوردن این بود. حالا ظهور در کدوم داره سراخر ایشون در یک کلام میگه در واقع بین تعبدی و توسلی در توسلیه، بین در واقع عینی و کفایی تو کدومه؟ ببینید بین اینا یعنی چی؟ یعنی اگه یه امری اومد، یعنی صیغه امری اومد و قرینه خاصی نبود، شما باید چی از این صیغه امر بفهمید؟ مثلا گفت سله. از این سله اولا موضوع لهش رو که میفهمید، ثانیا ظهور در وجوبش هم میفهمید، یعنی مولا میگه واجب است صلات، درسته؟ حالا چه واجبی است؟ اگه قرینه ای نباشه واجب بین تعبدی و توسلی توسلی است، که البته اینجا قرینه هست که مثلا تو صلات دلیل داریم که تعبدیه. یا مثلا بین عینی و کفایی، عینی است، کفایی نیست، همینا لو لال قرینه است. بین تعینی و تأخیری چیه؟ تعینی است. بین نفسی و غیری کدام است؟ نفسی است. یعنی همه اینا اقتضای اطلاقه، این خیلی مهمه، اقتضای اطلاقه. اقتضای اطلاقه چه اطلاقیه؟ اقتضای اطلاق لفظیه، یعنی اگه مولا واجبو بگه قید خاصی هم نزنه، در واقع کدوم قید افزوده میخواد؟ بین تعبدی و توسلی کدوم قید افزوده میخواد؟ تعبدی قید افزوده، یعنی بگه این واجب انجام بده به قید اینکه نیتم بکنی. بین عینی و کفایی کدوم قید افزوده میخواد؟ کفایی، یعنی مولا بگه آقا یکی انجام داد از بقیه ثابته. بین تعینی و تخییری کدومه؟ تخییری قید اضافه میخواد. بین نفسی و غیری کدوم قید اضافه میخواد؟ غیریه. در نتیجه وقتی مولا بگه یه وجود امری بکنه قیدی هم نزنه، یعنی مقتضای اطلاق اینه که قیدی نزده دیگه، اگه میخواست میزد. در نتیجه ظهور در اونوریه داره، یعنی ظهور درونی داره که قید نداره، نیازه به قید نداره. این خلاصه چیزی که ایشون این وسط آورده. واضح شد؟ به نظر من میرسه این وسط نمیآورد بهتر بود. چیکار میکرد؟ مثل مرسوم کتب، همون ظهور صیغه در وجوبو که ورد، ادامهش میداد همون فور و تراخی، اون اتصال بحثای امر حفظ میشد. حالا اینو مثلا آخرش میآورد. شما چند صفحه بزنید جلوتر میبینید که پس این داستانه که این چهار تا موردی که این وسط اومده چیه. این چهار تا مورد رو داشته باشید. ایشون چند صفحه که ورق بزنید بحثای امر که تموم میشه، میرسه صفحه 102 یه خاتمه ای داره، میگه الخاتمه تو فی تقسیمات الواجب. یه خاتمه کل مباحث در واقع امره، یعنی باب ثانی که باب امر بود بحثاش تموم شد، حالا یه خاتمه ای برای کل باب امر میخوام بگم من مرحوم مظفر. میگه للواجب عدت و تقسیمات لا به اسب تعرض لها، صفحه 102، الحاقا به مباحث الاوامر و اتماما للفائده. یا این یه در واقع الحاقیه، جزء مباحث امر نیست. شما بگید چرا تقسیمات واجب و اولا ایشون اینجا با من خاتمه آورد، که البته بعد از آخوند خیلی این کار رو میکنن، چرا ایشون اینجا آورد تقسیمات واجب و مثلا چرا جزء ملحقات بحث اوامر رو آورد؟ چون امر ظهور در وجوب داره، تناسب داره که ما تقسیمات واجب هم بشماریم، درسته؟ ایشون چند تا تقسیمات واجب اینجا میاره تو خاتمه؟ اگه ورق بزنید مثلا یک مطلق و مشروطه، صفحه 102، صفحه 103 معلق و منجزه، صفحه 104 اصلی و تبعیه، صفحه 105 تعینی تخییریه، صفحه 107 عینی کفاییه، صفحه 109، صفحه 109 موسع و مزیب، درست شد؟ پس ایشون اینجا تو خاتمه هم 6 تا تقسیم میاره. حالا یه سوال باید براتون پیش بیاد، آقا این 6 تایی که تو خاتمه آورد چه ربطی داره به این 4 تایی که این وسط آورده؟ درسته؟ حالا من ربط این دوتا رو پس الان وارد این لایه دو میشیم. لایه یکی بود که اون چهارتا رو چرا اون وسط آورد، غرض ایشون مشخص شد. تو لایه دو میخوام وارد بشم که حالا این دو دسته، یعنی اون چهارتایی که اونجا زید خود صیغه امر آورده، همون چهارتای تعبدی توسلی عینی کفایی اینا، با این شیشتایی که تو خاتمه آورده چه نسبتی داره؟ نسبتش اینه که آقا دو تا از اینایی که توی اون چهارتایی آورد با اون شیشتایی مشترکه. دقت بکنید، مگه 4 تا تقسیم ذیل همین وسط امر نیاورد؟ ببین 4 تا وسط امر آورد، 6 تا تو خاتمه آخر امر آورد. از این 4 تایی که وسط اومده و از اون 6 تایی که آخر اومده، دو تاش مشترکه. کدوما؟ یکی عینی کفایی، یکی تعینی تخییری. یعنی هم تقسیم به عینی کفایی تو این 4 تای وسط اومده، هم تو 6 تای آخر، تعینی تخییری هم تو چارتای وسط اومده، تو شیشتای آخر هم اومده. کجا اومده؟ در واقع عینی کفایی تو شماره 4 این وسط اومده، تو آخر از اون شیشتا به عنوان 5 اومده. تعینی تخییری که تو این چارتای وسط به عنوان شماره 5 اومده، توی اون تقسیمات آخر تو خاتمه شماره 4 اومده. در واقع بخواید سرجم بگیرید، ایشون 4 تا که وسط آورد، 6 تا هم آخر آورد، دو تاش هم مشترکه. چند تا تقسیمات واجب آورد؟ در مجموع چند تا آورد؟ 4 تا اینجا، 6 تا اونجا، دو تاش هم مشترکه. میشه 8 تا دیگه. ایشون 8 تا تقسیمات واجب آورد که البته 4 تاشو اینجا آورد، 6 تاشو آخر که از اون 6 تا دو تاش با این 4 تا مشترکه. حالا سوال پیش میاد ایشون چرا این دو تیکه کرد کارو؟ چرا همه رو یه جا نیاورد؟ ببینید بهتر بود ایشون همه رو یه جا بیاره، یعنی تو همون خاتمه مثلا چی بگه؟ تو همون خاتمه بگه آقا ما مثلا 8 تا تقسیم، اگه اسم خاتمه رو نذاشت تقسیمات الواجب، درسته؟ اسم خاتمه رو گذاشت تقسیمات الواجب دیگه. خب تو خاتمه همه این 8 تا رو پشت سر هم می آورد دیگه، هی دو تیکش نمی کرد. این بهتر بود راستش، یعنی هم بهتر بود، هم روان‌تر بود، هم آموزشی تر بود، کمان که خیلی هم این کارو کردن. اگه یادتون باشه مثلا تو الموجز هم این کارو کردن، آقای سبحانی توی الموجز یه فصل خامسی داشتن فی تقسیمات الواجب، الموجز صفحه 56 فصل خامس از بحث اوامرشون فی تقسیمات الواجب بود، گفتن للواجب تقسیمات مختلفه نشی رو علت و اجمالن ثم نخذ بلازن تفصیلن، 7 رو لیست کردن آقای سبحانی، در واقع 7 رو لیست کردن. این در واقع معلق و منجزی که مرحوم مظفر آوردن آقای سبحانی اونجا نیاوردن، معلق و منجزی که مرحوم مظفر تو خاتمه زیر شماره 2 میاره آقای سبحانی اونجا نیاوردن، حالا 7 شد برای ایشون، خیلی قشنگ اونجا به ترتیب پشت سر هم آوردن. پس مرحوم مظفر هم اگه پشت سر هم همه رو تو خاتمه می آورد بهتر بود، ولی چی شد این 4 تا رو جدا کرد اون وسط آورد؟ دقت بکنید چی شد این 4 تا رو جدا کردیم وسط آورد؟ کدوم 4 تا؟ تعبدی توسلی، عینی کفایی، تعینی تأخیری و نفسی غیری. این 4 تا رو چی شد جدا کردیم وسط آورد؟ تازه با اینکه دو تاشم دوباره تو خاتمه آورده، یعنی خیلی برای آدم سوال پیش میاد آقا چی شده ایشون این 4 تا رو جدا کرد این وسط آورد، تازه از این 4 تا دو تاشم دوباره تو خاتمه تکرار کرده، چی شده؟ ببینید دقیقاً این 4 تا رو به این دلیل جدا کرده. من میگم خیلی سلیقه خوبی نبوده ها، این کار نمیکرد بهتر بوده، همه رو یه جا میورد بهتر بوده، ولی دلیل ایشون اینه، میگه آقا از بین این 8 تا تقسیمات این 4 تا یه ویژگی خاصی دارن. چه ویژگی خاصی دارن از بین این تقسیمات؟ این 4 تایی که من جدا کردم این وسط آوردم، از یه حیث خاصی این وسط آوردم، از اینم از اون حیثه که آقا لولا القرینه صیغه امر در یکی از اینا ظهور داره، مثلا بین عینی و کفایی تو عینی ظهور داره، بین تعینی تأخیری تو تعینی ظهور داره، اما اون 4 تای دیگر رو نمیشه اینجوری گفت. مثلا تو معلق و منجز نمیشه گفت لولا القرینه مثلا تو معلق ظهور داره یا تو منجز، مثلا بین مثلا اصلی تبعی اینایی که تو خاتمه میاره، اون 4 تای دیگه که نمیاره این وسط، در واقع اون 4 تا رو نمیشه این، یعنی 8 تا تقسیمات داره، 4 تاش این وسط آورده، 4 تاشو اصلا نیورده اینجا دیگه، همون فقط تو خاتمه آورده، اون 4 تای دیگه اصلا ظهوری نداره، اصلا این بحث یا براش نمیشه مطرح بشه، مثلا بگیم آقا بین موثق و مزیف اصل بر چیه. حالا طبق نظر ایشون اینجوریه که این 4 تا رو آورده، این 4 تا هم که این وسط آورده همه بحثشو نیورده، این 4 تایی که این وسط آورده اصلا همه بحثشو نیورده، فقط از یه حیث آورده. از چه حیث؟ این 4 تایی که این وسط آورده رو فقط از یه حیث آورده، اونم از این حیث که اگر قرینه نباشد مقتضای اطلاق چیست؟ مقتضای اطلاق یعنی چی؟ اطلاق لفظی دیگه، یعنی یه امری بیاد مولا هیچ چیز دیگه ای نگه، غیری چیزی نگه، خود این امر که ظهور در وجوب داره چه نوع وجوبی؟ ایشون میگه اگه قرینه دیگه ای نباشه وجوب عینی، نه کفایی، تعینی نه تأخیری، نفسی نه غیری، اینجوری. فقط هم از این حیث اینجا بحث میکنه. چرا از این حیث بحث میکنه؟ چون اصلا متناسب وسط مباحث اوامر فقط همینه دیگه، که حالا که ما گفتیم ظهور در وجوب داره ببینیم چه نوع وجوبی. درست شد تا اینجا؟ حالا من میخوام وارد یه لایه 3 بشم. لایه 3 چیه؟ یعنی همجوری این بحثا به ترتیب مترتبه بر همه، برای اینکه خوب بفهمید ایشون چی کار کرده. ببین در یک کلامشون اگه همه رو یه جا جمع میکرد، هر چی مرتبط به همه هر کدوم رو یه جا میورد، ما دیگه راحت بودیم. ایشون هی تیکه پارش کرده، میخواسته راحت کنه کارو، انصافا ایشون معلومه قصد خیر داشته، ولی یکم پیچیده شده. حالا میگم چند لایه بریم جلو ببینید پیچیدگی بدتر از این حرف هست. حالا وارد یه لایه، وارد لایه بعدی میشم، اونم اینه که تیترا رو نگاه کنید، تیترایی که این وسط اومده، یعنی این چارتایی که این وسط اومده، شماره 3 که اولیه تیترش چیه؟ یعنی از بین این چارتا که این وسط اومده اولین تیتر چی زده ایشون؟ زده تعبدی و توسلی، درسته؟ بزنید تیتر بعدی، تیتر بعدی چیه؟ بجای تیتر تو فارسی چی باید بگیم؟ عنوان. ها خارجی صحبت نکنید. عنوان، عنوان بعدی رو نگاه کنید. عنوان بعدی رو چی زده ایشون؟ نوشته الواجب العینی و اطلاق الصیغه. ببین عنوان چرا تغییر کرد؟ ببین اون یکی رو عنوان زد از تعبدی و توسلی، ولی اینجا میزنه الواجب العینی و اطلاق الصیغه، درسته؟ تیتر عنوان بعدی چیه؟ الواجب تعینی و اطلاق الصیغه. عنوان بعدی چیه؟ الواجب نفسی و اطلاق الصیغه. چون این چارتایی که این وسطه میبینید از این چارتا عنوان اول با اون ستایی دیگه فرق داره. تو ستایی دیگه خیلی واضحه، همین توضیحی که دادم و داده، درسته؟ چی گفته تو ستایی دیگه؟ دقیقا همین توضیحی که تا الان دادم تو اون ستای دوم جاری بود، تو حتی تو عنوانش. تو عنوانش چی گفت؟ مثلا گفت واجب العینی و اطلاق الصیغه. خب منظورش چیه واجب العینی و اطلاق الصیغه؟ منظورش اصلا کل حرف رو تو این عنوان زده، واجب العینی و اطلاق الصیغه، یعنی اینکه اگر امری بیاد ظهور در وجوب که داره لولا القرینه، اون وجوب عینیه یا کفایی؟ ایشون میگه لولا القرینه که اطلاق داره صیغه، که صیغه منظور صیغه امره، ظهور در واجب عینیه. تو عنوان اینو گنجونده که الواجب العینی و اطلاق الصیغه. تو بعدی هم همینطور الواجب تعینی و اطلاق الصیغه، دوباره همینجور، یعنی مقتضای اطلاق صیغه امر واجب تعینی است نه تحقیقی. تو بعدی هم همینطور الواجب نفسی و اطلاق الصیغه. خب برای شما سوال پیش میاد چرا این اولی رو اینجوری نگفت؟ چرا نگفت مثلا، چرا گفت فقط تعبدی توسلی؟ شما طبق این توضیحی که تا الان دادم انتظار چی داشتید؟ بگه دقیقا مثل اون ستای دیگه چی بگه؟ با این توضیحی که تا الان دادم ها انتظار داشتید بگه چی؟ بگه الواجب بود؟ نه، یه دونه رو باید بگه دیگه، همونی که مقتضای اطلاقه، باید بگه الواجب بود توسلی و اطلاق و صیغه، درسته؟ ولی اینجوری نگفت. پس یه سوال مهم که چرا اینجوری نگفت؟ اینو بذارید کنار این که تعبدی توسلی نگاه کنید چند صفحه شده، یعنی همین اولیه چند صفحه شده؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 تقریبا 6.5 صفحه همین اولی تعبدی توسلیه. اون یکی چی؟ عنوان بعدی که واجب عینی باشه، اون نیم صفحه است، واجب تعینی هم نیم صفحه است، واجب نفسی هم 3-4 خطه. چرا یهو این اولی اینقدر زیاد شد بقیه اینقدر کوتاه شد؟ هم عنوانش فرق کرد، هم اینقدر یهو مفصل شد. اینجا یه توضیح مهمی داره که تو لایسه میخوام اینو توضیح بدم. ببینید درباره ببین همه توضیحاتی که تا اینجا دادم سر جاش درست، خب فقط اینجا میخوام یه الایی بگم، الا این که متأخرین از جمله شخص مرحوم مظفر، متأخرین که میگم بعد از شیخ انصاری منظورمه، تعبدی توسلی رو یه نکته خاصی دربارش قائلن. بعد از شیخ انصاری غالب متأخرین و از جمله مرحوم مظفر یه چیز خاصی برای تعبدی توسلی قائلن، یه نکته خاصی که باعث میشه تعبدی توسلی با اون ستای دیگه متفاوت بشه. ببینید قبل از شیخ انصاری اگه کسی اینجا رو کتابو مینوشت که فضای قدما رو داشت، قبل از شیخ انصاری رو داشت، چجوری مینوشت؟ همینجوری مثل بقیه مینوشت، مثل بقیه یعنی مثل اون ستای دیگه، یعنی در عرض نیم صفحه چی میگفت؟ در عرض نیم صفحه میگفت الواجب توسلی و اطلاق الصیغه. ببین خب فعلا فضای عادیش عادی قدماش اینجوری بوده که میگفتن آقا تعبدی توسلی هم مثل اینی کفاییه، مثل تعینی دقیقیه، مثل نفسی غیریه. یعنی چی مثل اوناست؟ اینجا رو دل بدید به من، یعنی چی مثل اوناست؟ یعنی آقا خیلی عادی اگه مولا واجبی بگه، قرینه نداشته باشین تعبدیه یا توسلیه، بر خود مولا هم غیری نزنه، اطلاق لفظی چی بود؟ اصالت الاطلاق این بود که اگر مولا قیدی نزنه، اصل بر اینه که اون قیده نیست. حالا بین تعبدی توسلی کدوم قید افزوده میخواد؟ تعبدی قید افزوده میخواد، یعنی مولا بگه آقا این کار رو انجام بده، به شرطی که با نیت باشه، نه همینجوری. خب حالا که مولا نگفته، نگفته اصلا با شرط یا بدون شرط، اصلا در نیت هیچ حرفی نزده، اصل بر کدوم اطلاق لفظی میگه؟ اصل بر توسلی، اصل البته اصل لفظی یا اصل لفظی یعنی ظهور در توسلی دارد. اینجا قدما یعنی قبل شیخ انصاری اینجا رو باید خیلی راحت میگفتن چی؟ عین بقیه تو نیم صفحه همین توضیحاتی که دادم میدادن و تمام. یه نکته خاصی تو ذهن شیخ انصاری به بعد اومده که مرحوم مظفرم به اون قائله، اصلا این بحث رو اینجوری که گفتم تو تعبدی و توسلی قبول نداره. میگه آقا تعبدی توسلی یه مشکل خاص داره، مثل عینی کفایی و تعینی تأخیری و نفسی غیری نیست. مگه اونا چی هن که این مثل اونا نیست و چرا این مثل اونا نیست؟ از چه جهت مثل اونا نیست؟ ببینید اونا چی هن؟ اونا خیلی واضح، اگر مطلق آورد مولا اصل بر یکی از اوناست، ولی اینجا نمیشه این حرف رو زد. چرا؟ شیخ به بعد میگن آقا به یه استدلال شبه عقلی دارن که من خودم اون فضا و بیان خیلی قبول ندارم، فقط دارم الان نظر مرحوم مظفر رو در واقع متأخرین رو تقریر میکنم. البته بنده کسی نیستم، به تبع بعضی از اساتید و در واقع بزرگان و مخصوص خودم ها. حالا اجمالا اون فرمایش بزرگواران متأخرین مثل مرحوم مظفر اینه، دقیقاً لم بحث، نقطه بحث اینجاست. میگن آقا اصلا محال است، میگن تعبدی توسلی یه فضای خاصی داره غیر از بقیه تقسیمات، که محال است اصلا مولا بتونه در یک خطاب واحد قید بزنه، یعنی بگه آقا این واجب را انجام بده با نیت قصد امتثال امر من. میگن اصلا محال همچین قیدی اوورده بشه توی خطاب واحد. حالا اینکه چرا محاله رو فعلا ول کنید، اجمالا این که آقا میگن نگاه کن، خیلی اجمالی ها بعدن تفصیلش میان، اجمالا میگن که نگاه کن باید مولا بگه که واجب است این کار به قصد امتثال امر من. میگن این یه دوری پیش میاد، هنوز که امر نکرده مولا که اون واجب بشه که حالا بتونه بگه به قصد امتثال امر من. این چون دور پیش میاد، مثلا مولا باید توی یه خطاب نمیتونه جفتشو بیاره، اگرم بخواد بیاره باید تو دو تا خطاب بیاره، مثلا تو اولی بگه این به این کار امر میکنم واجب است، تو دومی بگه به همانی که قبلا امر کردم که واجب شد بر تو، اونو باید به همین قصد امتثال امر من بیاری، دو تا باید بگه. اگه بخواد توی یه دونه بگه نمیشه، دور پیش میاد. حالا این کاری نداشته باشید با اینو جلوتر تفصیلی‌تر میگیم. وقتی اینا دقت کن به چی قائل شدن شیخ به بعد و مرحوم مظفر، به این قائل شدن که اصلا محال است، دقت بکنید، درسته که تعبدی و تبدیل تعبدی و توسلی تعبدی یه قید افزوده داره، اینجاشو قبول دارن، کجا رو قبول ندارن؟ میگن ولی محال است در یک خطاب واحد بشود اصلا واجب را به این قید خاص، یعنی قید امتثال امر، قید زد. وقتی محاله است نتیجه چیه از نگاه اینا؟ وقتی محاله است نتیجه چیه؟ محاله است قید زدن در نتیجه وقتی مولا قیدی نمیاره تو کلامش، تو نباید بگی چون قیدی نیاورد پس منظورش نیست. اطلاق لفظی اینه دیگه، میگیم آقا مولا میتونست قید بزنه میتونست نزنه، حالا که نزد ظهور در چی دارد؟ این از ظهور در این دارد که مرادش نیست، همونطوری که تو بقیه تو عینی کفایی و اینا میگیم. ولی اینجا تو تعبدی توسلی با این نکته خاص شیخ به بعد و متأخرین و من مظفر میتونیم اینو بگیم، بگیم نگاه کن چون قید نزده پس ظهور در این دارد که مولا منظورش نبوده، با نیت باید باشه، پس مقتضای اطلاق لفظی چیست؟ توسلی بودن است. میگن آقا اصلا اینو نمیشه گفت، در واقع اشکال دارن به قدما که اینجوری میگفتن، قدما گفتن خیلی راحت همینا میگفتن. اینا حالا دیگه توضیحش بذید بمونه، اینا اجمالا اینجوری میگن، میگن که نمیشه محال اصلا توی خطاب واحد قید بزنیم، توی خطاب واحد قید بزنیم، در نتیجه اطلاق لفظی اصلا اینجا معنا نداره، نه اینکه نمیتونیم، اصلا معنا نداره. چرا؟ اطلاق گیری یعنی اصالت الاطلاق، اطلاق لفظی جایی معنی داره که متکلم بتونه بزنه، بتونه قید نزنه، حالا بگیم چون نزده پس منظورش هم نبوده، اصلا اینجا نمیشه قید بزنه که حالا ما بگیم اطلاق دارد یا ندارد. در نتیجه تو تعبدی توسلی نه آخرش چی میگن؟ آخرش میگن آقا ما یه نظر خاصی در مورد تعبدی توسلی داریم. نظر خاصمون چیه؟ نظر خاصمون اینه که اصلا اطلاق لفظی اینجا هیچ اختزایی نداره، یعنی اصلا اینجا نمیتوان، اینجوری بگم، نمیتوان به اطلاق لفظی تمسک کرد. نه اینکه نمیتوان، یعنی اصلا اطلاق لفظی اینجا نیست، چون امکان تغییرش نیست، امکان اطلاق گیری هم نیست. واضح شد؟ در نتیجه تیتر رو دیدید، عنوان رو دیدید، دیگه نگفت مثل قدما نگفت الواجب مثلا توسلی و اطلاق و صیغه، چون اصلا اینجا اطلاق گیری محاله. چرا؟ چون اصلا محاله که مولا بتونه، محاله به این معنی که اصلا نمیشه اینجا قید بیاد، دور پیش میاد، در نتیجه اصلا نمیشه اطلاق گرفت. خب دیدید پس یه فضای خاصی داشت. حالا آخر، آخرش شما چی میگید؟ شما این مرحوم مظفر، شما رئیس شیخ انصاری، آخرش متأخری شما چی میگید؟ حالا یه واجبی اومد، خلاصه یه امری اومد، خدای سو بر ما واجب کرد، ما اونو به نحو توسلی انجام بدیم یا تعبدی؟ آخرش سوال که پابرجاست، درسته؟ یعنی خلاصه ما می‌خوایم این واجبو انجام بدیم، قصد قربت بکنیم، یعنی باید بکنیم، یعنی تعبدیه، یا میتونیم نکنیم، توسلیه. آخرش چی میگید؟ ببینید میگن متأخرین در این متفقن که با اطلاق لفظی نمیشه اصلا چیزی به دست آورد، چون اصلا اینجا اطلاق لفظی نیست. حالا اطلاق لفظی نیست، دو گروه شدن. بعضیا مثل شیخ انصاری که مرحوم مظفرم به تبع ایشونه، میگن درست اطلاق لفظی نمیشود گرفت، ولی با اطلاق مقامی میشود گفت اصل بر توسلی بودن است. بعضی ها مثل آخوند میگن اطلاق لفظی نمیشه گرفت، اطلاق مقامی رو هم قبول ندارن اینجا، میگن باید رجوع کنیم به چی؟ به اصل عملی. یعنی حالا در مقام عمل چه کنیم؟ میگه اصل عملی بر چیست؟ به نظرتون اصل عملی در این فضا بر چیست؟ بر احتیاط. احتیاط هم میگه باید تعبدی باشه، یعنی باید، مشکلی که پیش نمیاد اگه توسلی هم باشه تو نیت کنی مشکلی پیش نمیاد، تعبدی هم که باشه باید بکنی، اینجا باید احتیاط کنی، چون چون اصل تکلیف رو میدونی، شک در واقع قیود اجزا داری، باید احتیاط کنی. در نتیجه آخوند میگه اصل عملی بر تعبدی بودنه. حالا من نگاه کنید، در واقع آخرش با این توضیحاتی که دادم، به نظرتون مرحوم مظفر این با این نظر خاصی که داره، یعنی اینجا قبول نداره از اطلاق لفظی چیزی به دست میاد، بلکه میگه از اطلاق مقامی چیزی به دست میاد، به نظرتون این تعبدی توسلی رو جای خوبی آورد به نظرتون؟ ببین میخوام بگم با توجه به این توضیحاتی که دادم، کاش ایشون این چهارتا رو، اولا گفتم این چهارتا رو کاش این وسط نمی آورد که گسسته شد، کاش این چهارتا رو که آورد حداقل تعبدی توسلی رو نمی آورد با اینا. چرا؟ چون تعبدی توسلی اصلا یه نکته خاص جدایی داره، یعنی تعبدی توسلی رو میذاشت تو همون خاتمه این بحثای مفصل رو میکرد. واضحه؟ یه چیز سومی هم میخوام بگم، حالا که خواست بین این چهارتا بیاره، کاش اول نمی آورد، یعنی حداقل میذاشت آخر می آورد. دیدید منم تو توضیحاتم یه روند منطقی طی کردم، آخر اینو گفتم. چرا آخر می آورد؟ یعنی چی؟ یعنی اول مثلا همون عینی کفایی و تعینی تأخیری و نفسی غیری رو می آورد، خیلی واضح هی می گفتش مثلا واجب العینی و اطلاق الصیغه، مثلا واجب اول اینا رو می آورد، شما ذهنتون آماده می شد، بعد به عنوان یعنی به جایی که تعبدی توسلی رو تو بین این چهار تا اول بیاره، حداقل آخرش می آورد که بگه حالا تو تعبدی توسلی اینجوری هم شروع میکرد، یعنی اون ستا رو میابرد، میگه آقا همه قبول دارن که اگر با اطلاق لفظی اصل بر عینی بودن و تعینی بودن و نفسی بودنه، بعد میگفت آقا توی تعبدی توسلی اختلاف هست. ببینید اینا که دارم زحمت میکشم تقریر میکنم، چون نمیدونید چقدر اینا تو ذهن طلبه ها پیچ میگیره میخوره، اصلا یه سکته شدید آموزشی اینجا داره. شما روند قبلی رو نگاه کنید، خیلی قشنگ گفتید صیغه ام، خیلی قشنگ گفتید ظهور صیغه در وجوب، یهو میای تعبدی توسلی، بعد یهو وارد یه پیچیدگیای میشید، یهو ایشون میگه آقا اینجا قید محاله، اون میگه محال نیست، خودما اینو میگن، اصلا تو چسب گم میشید. اینا که دارم میگم هی دارم سعی میکنم این سکته آموزشی رو درستش کنم. قدم اولی بود که قطعا این چهار تا رو این وسط نمی آورد، ایشو می برد تو همون کنار تقسیمات واجب. قدم دوم این بود که در واقع اگر هم می‌خواست اینا رو بیاره حداقل تعبدی توسلیشو نمی آورد. قدم سومی که حالا که اصرار دارید تعبدی توسلی هم بیاد، حالا آخر می آوردید. چرا آخر می آوردید؟ خیلی طبیعی می گفتیم آقا نگاه کن، اطلاق لفظی عینی تعینی نفسی میشه، حالا در تعبدی توسلی اختلاف است. قدما اینا رو می آورد که قدما مثل بقیه میگن، قدما میگن آقا اونجا خیلی راحت تو سه چهار خط میگن اسبر اصالت اطلاق که یه ظهورگیری است در واقع، یعنی ظهور در چی دارد؟ توسلی دارد. ولی من مرحوم مظفر به تبع متأخرین بعد از شیخ به خاطر یه مشکلی اینو نمیگیم. مشکلمون چیه؟ مشکلمون اینه که آقا اصلا یعنی اشکالی به قدما داریم، میگیم آقا اینقدر تو تعبدی توسلی نمیشه اینقدر ساده انگارانه بود. تو تعبدی توسلی چون نمیتوان در خطاب واحد، چون محالت در خطاب واحد مولا بخواد قید با این قید خاص، یعنی قید این که به قصد امتثال امر من اینو نمیتونه بزنه، درنچه اطلاق لفظی نمیشه گرفت، درنچه این با بقیه فرق داره. بعد میگفت خب حالا سوال چه باقیه، بالاخره باید چیکار کنیم؟ میگفت بالاخره طبق نظر من آخرش باید با اطلاق مقامی میشه درست کرد. بعد وارد میشد اطلاق مقامی و با اطلاق لفظی فرقشو میگفت. این یه روند طبیعیه، ولی متأسفانه مرحوم مظفر یه مقدار اینکه یه توسل اراده یه سکته آموزشی شدید پیش اومده. واضح شد؟ حالا با این توضیح دادن چرا ایشون 6 صفحه تعبدی توسلی آورده، بقیه رو در حد 3 4 5 خط آورده. یعنی تعبدی توسلی 6 7 صفحه است، ولی اون الواجب العینی و اطلاق الصيغه نصف صفحه است، اون یکی نصف صفحه است. چرا اینجوری شده؟ ببینید ایشون نه تو تعبدی توسلی این نظر خاص رو داره، گفت حالا که تعبدی توسلی، ببین اینجا به چه بهانه‌ای آورد؟ به این بهانه که آخرش بگه آقا ظهور در وجوب داره، کدوم وجوب؟ وجوب تعبدی یا توسلی دیگه. در همین حد باید یه خلاصه‌ای میگفته تموم میکرد. ایشون گفت حالا چون من یه نظر خاصی دارم، یعنی من بین متأخرین قدما یه چیز دیگه بوده، اینا بذار اینجا دیگه هر چی تعبدی توسلی هر چی هست دیگه بیارم. یعنی ایشون بهانه کرد تو کل کتابش تعبدی توسلی سلطان بحثش اینجاست، یعنی مفصل دیگه اینجا آورده. خب مفصل آورد 6 صفحه. حالا رفت تیتر بعدی، عنوان بعدی شد واجب العینی و اطلاق الصيغه، درسته؟ واجب العینی و اطلاق الصيغه رو چرا نصف صفحه آورد؟ دقت بکنید، واجب العینی و اطلاق الصيغه که وسط بحث صيغه امره، چرا اینجا نصف صفحه آورد؟ چون اینجا فقط از این حیث گفت که آقا لولا القرینه اطلاق لفظی عینی میشه، ولی سلطان بحث واجب اصلا تقسیم واجب به عینی و در واقع کفایی کجاست؟ تو کتاب مرحوم مظفر اینجا نیست. سلطان بحثش کجاست؟ توی اون خاتمه است. تو خاتمه گفتم تو خاتمه امر صیغه امر 6 تا تقسیم میاره، تقسیم عینی کفایی و اونجا مفصل اونجا میاره به عنوان تقسیم پنجم. اینجا فقط یه اشاره‌ای بهش میکنه. واضح شد؟ تقسیم بعدی که تعینی تأخیریه چی؟ ایشون اینجا 4 5 خط میاره. چرا؟ دوباره به همین، یعنی اینجا فقط از این حیث خاص میگه آقا اینجوریه، ولی مفصل کجا میاد؟ مفصل دوباره ذیل همون خاتمه امر میاد که میشه تقسیم چندمش، از اون 6 تا میشه 4 و میاد. سلطان بحثش تو خاتمه است. ولی 4 اون بعدی چی که عنوان 6 واجب نفسی و اطلاق صیغه؟ ببین واجب نفسی و اطلاق صیغه دوباره اینجا 4 5 خط میاره. از اون جهت خاصم میاره فقط که لازمه اطلاق این است، اما مفصلش رو کجا میاره؟ شما دوباره انتظار داشتی مفصلش کجا بیاد؟ تو خاتمه بیاد دیگه، ولی تو خاتمه رو بگردید اصلا تقسیم به نفسی غیری رو تو خاتمه نیاورده. با اینکه تیترش چی بود تو خاتمه، عنوانش چی بود؟ تقسیمات واجبه. شما انتظار داری همه تقسیمات اونجا لیست بشه، فهرست بشه، چون من قدرم خارجی به کار میبرم، فهرست بشه اونجا، ولی نفسی غیری اونجا نیست. نفسی غیری کجاست مفصلش؟ توی بحث مقدمه واجب مفصلش میاد که میشه از کتابایی که ما داریم صفحه 268 به بعد که مفصلش اونجا میاد. پس من بخوام یه جنبندی بکنم، نکتش اینه که خیلی مرتبط با چیزه، خیلی مرتبط با مقدمه واجبه، که مثلا میخوام بگیم مقدمه واجب واجبه یا واجب نیست، بستگی داره که اون واجب واجب نفسی باشه غیری باشه، اونجا خیلی موثره، اونجا آورده زیر مقدمه واجب. بخوام یه جنبندی بکنیم که دیگه وارد بشیم یه مقدار همون متن اول تعبدی توسلی هم بخونیم. خلاصه مرحوم مظفر در کتاب شریفشون چند تا تقسیمات برای واجب آوردن؟ 8 تا. به نظر ما خیلی بهتر بود آقا این 8 تا رو قشنگ یه جا بیارن، حالا اون یه جا یا همین خاتمه امر باشه مثلا، چون تیت وقتی عنوان، وقتی خاتمه عنوان چی شد؟ خاتمه عنوان شد توی تقسیمات واجب دیگه، شما انتظار داری هر تقسیمی از واجب هست اینجا ببینی دیگه، درسته؟ ولی شما بگید چند تا از اون 8 تایی که مرحوم مظفر آورده، یعنی کلا 8 تا آورده، ولی چرا تو زید تقسیمات واجب که تو خاتمه است فقط 6 تاشو آورده؟ دو تاش نیست، کدوم دو تا نیست؟ ببین یعنی اونجایی که شما انتظار داری همه تقسیمات واجب جمع باشه تو کتاب مرحوم مظفر کجاست؟ همین عنوانی که زده الخاتمه فی تقسیمات واجب، درسته؟ انتظار داری همه تقسیمات اینجا باشه، ولی وقتی یه تتبع کل کتاب ایشون رو می‌کنی می‌بینی ایشون 8 تا آورده ولی اینجا فقط 6 تاش اومده، یعنی 6 تاش اینجاست. اون دوتا کدوم دو تاست که نیورده زیل همینجا؟ یکی تعبدی توسلیه که کجا آورده؟ همین چند صفحه قبل، یعنی همین وسط صیغه امر، همون توضیح، یعنی به بهانه دیگه تعبدی توسلی مفصل همینجا آورده، همینجا که الان می‌خوایم بخونیم. یکی دیگه هم نیست، نفسی غیری هم اصلا نیست، اونو کجا آورده؟ برده بعد. دیدید یه پراکندگی ایجاد شده. پس این کاری که در واقع ایشون انجام داده، آره دیگه، حالا دیگه ایشون گفتش که آقا به هر حال این کتاب یکی میخواد درس بده، اونم یه چیزی برای اون بنده خدا بذاریم دیگه، احساس کنید که اونی که داره درس میده حالا یه چیزی شاید بلده. نه ایشون، من مطمئنم همه اینا تو ذهن ایشون بوده، فقط یکم یعنی اومد ایشون زحمت بکشه یکم راحت تر کنه کارو براتون، سخت تر شد، یهو یکی اینجا اومد یه چند تا اونجا اومد، از مطمئنن همه اینا که عرض کردم تو ذهن ایشون بوده، فقط یکم اینجا جهت سلیقه خلاصه شاید سخت شده باشه. خب پس این توضیحات دیگه تمام دیگه، ما این به هم ریختگی آموزشی هم توضیح دادیم و دیدید چه جوریه. حالا وارد تعبدی توسلی میشید و کلا به من بگید بهتره همه اینا رو یه جا درس بدید. فقط خب ما دیگه چون کتاب و ترتیب رو می‌خوایم حفظ کنیم دیگه، اجازه بدید با همین ترتیب میریم. ما فعلا بنامون هم می‌ذاریم که کلا این چارتای اینجا رو خیلی سریع بخونیم، قصد اینه که همین جلسه‌ای که عرض کردم و جلسه بعد دیگه تموم بشه، تقسیمات واجبم سریع‌تر بخونیم، چون اینا کلا از نظر آموزشی بنده صلاح نمیدونم اینجا وسط مباحث الفاظ اینا بیاد، کلا این 8 تا که گفتم یه جا بیاد، به نظرم میرسه بهتر ذیل همون مقدمه واجب بیاد. بحث مقدمه واجب رو ببینید، مقدمه واجب که بعداً تا بعد بهش میرسیم، اونجا یه تقسیماتی برای مقدمه میگن، مثلا مقدمه تقسیم میشه به مفوته و غیر مفوته، مقدمه تقسیم میشه به فلان و فلان، مقدمه یه 5 6 تا تقسیم مقدمه داره. تقسیمات واجب هم همونجا میآوردیم. ببینید تو بحث مقدمه واجب یه تقسیماتی برای مقدمه داریم، یه تقسیماتی هم برای واجب داریم، یعنی همین به جای اینکه تقسیمات واجب و ملحق به امر کنیم هر همه 8 تا رو جمع می‌کردیم یه جا زیل همونجا میآوردیم، بهتر بود که قشنگ تقسیمات مقدمه رو کنار تقسیمات واجب ببینید بعد وارد اون بحث بشید که آیا مقدمه واجب واجبه یا نه. اونجا می‌بینید که بعضی مقدمه ها بعضی واجبه ها مقدمش واجبه بعضیاش نیست، دیگه قشنگ تقسیمات اونجا میومد. هی اونجا باید بگیم کما مرد، حالا دیگه کتابو ما دست نمیزنیم، همینجوری سطحشو، چه این چارتایی که این وسط اومده رو خیلی سریع میخونیم سطحشو، چه اون تقسیمات واجب رو سریع میخونیم. حالا اگه فرصت شد بعداً عمقش هم بگیم، همینجا صوتاش قرار داده بشه، یا مثلا رسیدیم به مقدمه واجب بگیم، یا نمیدونم دیگه هرچی قسمت باشه تا خدا چی عنایت بکنه، ولی فعلا فقط سطحو ما دیگه سریع بخونیم اگه اجازه بدید. پس توضیحات تمام، وارد تعبدی و توسلی میشید. اصلا دیگه من هیچ توضیح دیگه ای نمیدم، دیگه فقط متن رو میخونم، توضیحاتشو دادم از خارج. ایشون وارد تعبدی تا شما اینو یه پرونده جدا بگید، آقا اصلا فکر کنیم وسط دارید یه چیز درباره واجب تعبدی توسلی میخونید. خب از تعبدی و توسلی ببینید، ایشون یه تمهیدی میاره، یه صفحه تقریبا یه صفحه یه مقدمه ای میاره، ساختار بحثش نگاه کنید چه جوریه، یه صفحه تمهید میاره، بعد بزنید صفحه بعد میبینید نوشته الف منشأ الخلاف و تحریره، ب محل الخلاف، جیم اطلاق و تغییر فی تقسیمات اولیه، دال عدم امکان تغییر،
بعد نوشته النتیجه. ببین ساختار کارشون اینجوریه، یه صفحه تمهید میاره، بعد 4 تا مقدمه میاره که با الف به جیم دال، 4 تا مقدمه میاره، بعد یه النتیجه. یعنی اصل بحث اون النتیجه هست، جنبندی بحث همین توضیحاتی که دادم تو اون النتیجه هست. پس یه تمهیدی میاره با 4 تا مقدمه، از این 4 تا مقدمه 2 تای اولش باز راحته، یعنی خیلی نکته خیلی ویژه‌ای نداره، یعنی از این 4 تا مقدمه، یعنی الف و ب، خیلی نکته ویژه‌ای نداره. قلب کار متأخرین و مرحوم مظفر چی بود؟ یعنی مشکل خاصی که تو تعبدی توسلی داشتن چی بود؟ این که محال از این قید خاص، قید خاص تعبد چیه؟ اینی که باید به قصد انتصال باشد، محال از این قید خاص رو ما توی خطاب بیاریم. اینو کجا توضیح داده این قلب کارو؟ توی این جیم و دال توضیح داده، به طور مشخص توی این دالش. پس اون قلب نقطه حساس این جیم و داله. ما توی این وقتی که داریم اگه اجازه دارید من سریع این تمهید و مقدمه الف و ب رو بخونم، دیگه اون جیم و دال که نقطه حساسه و اون نتیجه گیری و اینا رو دیگه بذاریم برای جلسه بعد. من این پس اولش رو بخونم، از تعبدی و توسلی. ببینید قبل از اینکه من وارد این البته دیگه اون رو بذارید فردا بگم. خب تمهیدون کل متفقه یعرف ان فی الشریعت المقدسه واجبات. هر متفقهی، متفقه از تو کلامیشون یعنی کسی که اندک آشنایی با فقه داره، متفقه معمولا تو امروز مثلا میگم متفلسف یا میگم متفقه، یعنی کسی که اصلا بلد نیست خودش رو الکی به این میزنه مثلا، ولی در واقع شبیه متشرع اینجا ببینید، کسی که خلاصه با شرع اینجا، کسی که با فقه آشنایی داره، هر کسی که با فقه آشنایی داره میدونه که یعرف ان فی الشریعت المقدسه واجبات، میگه در شریعت مقدسه واجباتی هست که لا تصح و لا تسقط اوامرها الا به اتیانها قربیتن الی وجه الله تعالی. میگه میدونه آقا بعضی واجبات اصلا باید با قصد قربت انجام بدی، اصلا با قصد قربت نباشه اصلا صحیح نیست و عم ثابت نمیشه گردنت.
قربت با قربیت
هیچی، همین حالا قربتن قربیتن و کونها قربیتن، یعنی به قصد قربت باشد. کونه ها قربیتن انما هو به اتیانها به قصد امتثال اوامرها. میگه آقا معنای قصد قربت چیه؟ این ها چیزایی که دیگه بلدید دیگه، شما دیگه کسی که اندک آشنایی داره اینا رو بلده، شما که دیگه شأنتون اجله. اینا ساده است، تا اینجاش که ساده است. میگه و قربی بودن یه عمل به چیه؟ انما به چیه؟ به اینه که اتیان کنی اون واجبو به قصد امتثال اوامرها. یعنی چی به قصد امتثال اوامرها؟ یعنی تو سر نماز که باید میسیم یه خدای من نماز میکنم قربتن الله، این قربتن الله یعنی چی؟ یعنی چون تو امر کردی من نماز بخونم، من نماز میخونم. او به غیرهی من وجوه قصد القربه. خب به غیرهی، این ضمیر غیرهی رو به چی بزنید؟ به غیرهی یعنی به غیر، ضمیرش رو دقیقا به قصد امتثال بزنید. ببینید یه بحثی هست توی الموجز هم زیل همین تعبدی توسلی، اونجا که آقای صبحانی وارد تقسیمات واجب رو گفت، اونجا رو رجوع کنید ببینید حتما، که زیل همون در واقع میشه صفحه 61، که انواع قصد قربت در واقع مثلا میگن آقا قصد قربت کن. یه موقع همین حالت که محل بحث ما چیه اینه که ما میگیم آقا قصد قربت یعنی به قصد امتثال امر مولا. یه موقعی کسی بگه آقا قصد قربت اصلا یعنی این، یعنی چون خدا دوست داره من اینو انجام میدم، یعنی سر نماز اینجور. میگه نه چون خدا دوست داره و اینا، حالا جلوتر آی صبحانی هم داشت که اینا خیلی نباید جدی باشه، باید همون امتثال امر جدی باشه. اونا غلط نیست به این معنا، ولی اونا اصل نباید باشه، اونا لوازمه. اونی که تو فقه محوره که باید سر نماز وای میسی وقتی میگه قربتن الله اونو قصد کنی، چه پیچیده‌ای نیست. یا خدای تو داری میگی دیگه، من چون شما امر کردی منم عبدم دارم اینو انجام میدم. پس به غیره یعنی به غیر قصد امتثال، من وجوه قصد قربه. وجوه قصد قربه یعنی همین وجه‌ها. یه وجهش چیه؟ همین قصد امتثاله. یه وجهش چیه؟ محبوبیته. علامات تحتی اشارت الهی ها که صفحه، یعنی تو این مقدمه ب میاد، تفسیرش تو مقدمه ب میاد. و تو سم محاضر واجبات العبادیات التعبدیات، میگه بینه میگیم عبادیات تعبدیات تعبدی که صلات و سمو نحوه ها که مثلا باید قصد غربت باشه توش دیگه، بلدی دیگه. و هنها که واجبات اون اخرى، یه واجبات دیگه هم داریم، تو سم معد توسلیات، بینو میگن توسلیات و هیلتی تسقط و اوامرها به مجرد وجودها، به مجرد وجودها و ان لم یقصد به الغربه، بلدید دیگه، یعنی اینا لزومی نداره، حالا اگه قصد غربتم کنی اشکال نداره ولی لزومی نداره، یعنی به مجرد وجودش، یعنی همین که تحقق پیدا کنه. شما اصلا بگو، همین مثلا معروف که میزنم، باد زد لباس نجس رو انداخت تو آب شسته شد، اصلا شما هیچ حواست هم نبود، شسته شده دیگه، تموم شد. با اینکه خدا امر کرده نجاست رو از لباس مثلا پاک بکنه، ولی اون امر در واقع چیه؟ واجب تعبدی نیست که بعد بگه آقا من به قصد امر خدا، نه، این به صرف همین کافیه. کنواز الغریق و ادا، یعنی طرف سر غرم چه نمیخواد وایسی، حالا نیت کنی که من نه انقاض غریب، اداء دین، دفن میت، تطهیر صبح و بدن و صلات و اینا نهزاله. ولی تا اینجا که بلد بودید درسته. از اینجا یه پاراگرافی که هست، یه پاراگراف نمیدونم تو فارسی چی میشه، بند میگن، چی میگن؟ بند میگن، آره. این بندی که الان میخواد وارد بشه، آدم میاد بند لباس و اینا میفته، این میخواد اصطلاح قدما رو بگه. قدما یه اصطلاح خاصی تو تعبدی توسلی داشتن غیر این چیزی که محل بحث ماست. ایشون توی یه بند میخواد اینو بگه و ولش کنه. چی میگه؟ میگه بله، تعبدی و توسلی تعریف اون آخر، یه تعریف دیگه هم داره که کان مشهورن اندر قدما، پیش قدما این مشهور بوده. ببین من اینجا چون تو سطحش توضیح نمیدم آقا قدما اینو میگفتن نمیگفتن، منظورشون چی بوده، این غیر از اونه، اصلا دیگه اینجا یه بحث عمق جالبی داره، تو این اصلا وارد نمیشه. حالا اینی که ایشون گفته، میگه آقا قدما اینو گفتن در واقع، و خب این همین پاورقی تو هم آدرس داده دیگه که محقق عراقی تو مقالات گفته، علل قاعده ایشون هم از همون محقق عراقی گرفته، یعنی از آغازی ها گرفته، بعید میدونم ایشون رفته باشه قدما رو بررسی کرده باشه. از نوع سیاق کارشون هم معلومه اونقدر پخته نیست، چون تو قدما کار بکنید یه مقدار یه چیزای دیگه هم میشه گفت که حالا دیگه هیچی فعلا. اونا چی میگن؟ قدما چی میگن؟ و خب ان توسلی، توسلی رو چی تعریف میکنن؟ میگن ما کان دایی، شما باید زیر دایی خط بکشید، دایی، ما کان دایی للامر به، معلومن دایی کی؟ دایی یعنی چی اینجا؟ دایی یعنی اون برانگیزاننده، یعنی قرض، یعنی مصلحت، اینا عبارت اخراشه. دایی معلومه، قرض مولا معلومه، مصلحتش معلومه، به این میگن چی؟ به این میگن توسلی، دقت بکنید. بعد وفیق بالایی تعبدی چیه؟ ما لم یولم القرض نه، میبینید اینجا گفت دایی، اونجا گفت قرض، اینا دقیقا یه معنای، بعدن هم میگه مصلحت، اینا همه یه چیزه، یعنی خلاصه دایی و قرض و مصلحت ایناش معلومه، اگه معلومه میشه توسلی، اگه معلوم نیست میشه تعبدی. خب شما من بگید مثلا نماز طبق این تعریف تو کدوم قرار میگیره؟ آدم احساس کنه نماز توی توسلی قرار گرفت. چرا؟ چون قرض معلومه، مثلا خود خداوند فرموده قرض من چیه؟ ارتقاء روح شماست، نمیدونم فرض کنید ان الفحشاء والمنکر چیه اینا، حالا همین سوالا هست، آقا این قرضشه، این مثلا فایدهشه، این یه بودشه، چند بودشه، اینا از این بحثایی که هست. حالا اجمالا مثلا چی شد قدما توسل تعبدی رو اینجوری گفتن اینا دیگه بماند. حالا ایشون هم کاری نداره، ایشون فقط داره اینو میگه، بعد بگه اینا ربطی به محل بحث ما نداره. میگه انما سمیه تعبدیان، انما سمیه یعنی همین قدماها، قدما گفتن به این تعبدی. چرا؟ لعن الغرضت غرضت دایی، میبینید اینا رو به هم پشت سر هم آورد، بس به هم آورد، الغرضت دایی للمأمور لیس الا تعبد، یا اصلا غرض صرف تعبده، از تعبد به امر مولا فقط. چرا به اینا میگیم که تو اصلا قدما ها، چرا میگیم تعبدی؟ چون آقا فقط صرف تعبد، یعنی معلوم نیست چرا باید اینو انجام بدی، فقط چون خدا گفته دیگه، بقیه‌اشو اصلا ببین اصلا آدم نمازو میفهمه، میفهمه آقا نماز میخونه دلش پاک میشه چی میشه، بعضی چیزا رو شاید نفهمه اصلا احساس نکنه، مثلا چرا من باید یک پنجم بدم خمسو، خب چرا حالا یک ششم ندم، یک چهارم چرا ندم، دقیقی که یک پنجم چرا جالب. مولا صدرام یه تعبیر خیلی جالبی داره توی اسفار، میگه اتفاقا اینجور چیزایی که اصلا نمیفهمی برای چیه، اینا رشد روحیش بیشتره، یعنی همین تعبدی به اصطلاح قدما، که آقا مثلا خدای نمیفهمم مثلا چیه ها، ولی چون فقط تو میگی، یعنی دیگه خیلی اینجا نیت خالص میشه. حالا توضیحات جالبی داره و مولا صدرام میگه که مثلا شارع سعی کرده خیلی از اعقارازش انقدر واضح معلوم نباشه، به خاطر همین که یه امتحانی برای عباد و برای تطهیرشون باشه. ولکن نه تعریف غیر صحیحه، چون یه تعریف صحیح نیست، نباید یه تعریف صحیح نیست، یه تعریفیه دیگه، حالا همون الاش درسته، یه تعریف صحیح نیست، الا اذا اورید بهی اصلاح سام، میگه اصطلاح دیگه ای باشه اصلا، که خب حالا شما بگو اصطلاح دیگه ای اصلا ربطی محل بحث نداره، درسته. اصطلاح دیگه ای برای تعبد توسلی، فیراد به تعبد از تسلیم لله فی ما امر به، میگه من روشون تعبد فقط تسلیم لله، به خلاف تعبد تو اصطلاح ما ها. ما وقتی میگیم تعبدی منظورمون چیه؟ یعنی به قصد با شرط نیت. اونا که میگن تعبدی منظورشون چی بود؟ اونا منظورشون فقط صرف تسلیم، این دوتا یعنی تعبدی اینجا چی شده؟ تعبدی توسلی مشترک لفظی شده. اصلا ما که میگیم تعبدی توسلی یه فضایی داریم، اونا که میگن تعبدی توسلی یه چیز دیگر رو دارم میگن، ربطی به هم نه. و این کان المعمور به توسلی هم بالمعنى الاول، ببینید میگه فیراد به تعبد تسلیم لله فی ما امر به، و این کان المعمور به توسلی هم بالمعنى الاول کما یقولون مثلا نعمل هذا تعبدن، و یقولون نعمل هذا من باب تعبد، ای نعمل هذا من باب تسلیم لهم لله تعالی و ان لم نعلم المصلحه. و اینجا واژه چی آورد؟ مصلحت. خب شما یه مثال بذارید برای جایی که گفتش ایشون فیراد به تعبد فی معامله و این کار من به توسل بالمعنى الاول، بخواید یه مثال بزنید چی میزنید؟ میشه مثلا فرض کنید آقا چرا باید مثلا نجاست اگه یه قطره هم باشه باید شسته بشه مثلا؟ میشه حالا یه سری مثالا زد که آقا ما یه سری چیزا رو نمیدونیم ولی چون خدا گفته انجام میدیم، گرچه قصد قربت توش لازم نیستا، یعنی به اصطلاح اول محورش قصد قربت لازم بودن و نبودن، اصطلاح دوم محورش اینه که ما غرض و مصلحت رو میفهمیم یا نمیفهمیم. خلاصه این دومو بذارید کنار، این دومو بذارید کنار، دیگه از اینجا بحث خودمون شروع میشه. میگه بعد ما تقدم من بیان من توسلی و تعبدی که اون مصطلح اول بود، حالا دیگه بحث ما شروع میشه. یه پرانتزی بود که مطرح کردیم، فاین علم حال و واجب به انه تعبدی او توسلی فلا اشکال. میگه اگه ما بدونیم فلا علم به چی؟ با قرینه دیگه، درست؟ اگه با قرینه بدونیم تعبدی توسلی که هیچ فلا اشکال، یعنی که به همون قصد کنیم. و این شک، تازه از اینجا بحث ما شروع میشه، اگر شک بشه فی ذلک، شک بشه یعنی چی؟ ببینید یعنی یه صيغه امری به کار رفته، ظهور صيغه امر در وجوب است. حالا ما نمیدونیم این وجوبه که الان به گردنمون اومده تعبدیه یا توسلی، یعنی ما باید این وجوبه که انجام میدیم قصد قربت لازمه توش یا لازم نیست. میگه اگه شک کنیم در این فالاصل فهل الاصل کنه او تعبدی یا توسلی، اصل بر کدومه؟ گفتم قدما با یه مبنا میگن اصل بر چیه، با مبنای خیلی ساده اطلاق لفظی میگن چیه؟ اصل بر توسلیه. مثل متأخرین دو دسته شدن، مثل خب حالا این جای بحث داره، با اون تعریف میگم با یه تعریف دیگه میگم یا این دیگه جای بحث داره. آره یعنی بعد اول مشخص کنیم اونا واقعا تعریفشون یه چیز دیگه از همینه چی میخواستم میگم، بعد ببینیم با چه تعریفی. ولی نه، با همین چیزی که ما هم داریم میگیم، یعنی با همین تعبد توسلی که ما هم میگیم، اونا خیلی ساده میگفتن اطلاق لفظی و توسلی یعنی نیت نمیخواد. خلاص حالا متأخرین مثل دو دسته شدن، مثل شیخ که مرحوم مظفرم مثل شیخه، باز میگه اصل بر چیه؟ باز میگه اصل بر توسلی بودنه، ولی نه دیگه اطلاق لفظی، بلکه با اطلاق معانی، که حالا فرقش رو باید برسیم اجمالا توضیح بدیم. ولی مثل آخوند میگه اصل بر چیه؟ میگه نه اطلاق لفظی جاریه نه اطلاق مقامی، میره سراغ اصول عملی، اصل عملی هم بر احتیاط میشه تعبدی. خب میگه فیه خلاف بین الاصولین یم بقیل توضیح زاری و بین مختار تقدیم اموره، که چهار تا مقدمه میگه. ما دو تا مقدمه اولشو دیگه سریع بخونیم چون اصلشو مقدمه سوم و چهارمه. همین توضیح دادمه، منشأ الخلاف و تحریره. میگه منشأ خلاف چیه؟ این منشأ الخلاف هنا هو خلاف فی امکان، دقت کنید، فی امکان اخذ قصد القربه فی متعلق الامر کالصلاه مثلا. نگاه کنید میگه منشأ خلاف دقیقاً چیه؟ امکان اخذ قصد قربت. اخذ قصد قربت فی متعلق امر، این خودش چی میشه؟ این میشه به عنوان یک قید، به عنوان قید در یک خطاب واحد. اینو حتما بنویسید. ببین ایشون میگه منشأ خلاف اینجا در چیه؟ در امکان اخذ قصد قربت فی متعلق امر. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی همون قید افزوده، یعنی همونی که به عبارت اخرى امتثال، قید امتثال امر. آیا میشه قید به قید مقید به امتثال امر کرد؟ یعنی مولا میگه سله، ولی به شرط این که به قصد امتثال امر باشه. اینا آخرش میخوام بگن نمیشه مقید کرد دیگه، توضیحات که اول مفصل دادم که سلات مثلا قیدن لهو علا نحو الجزء به شرط، حالا چه به نحو جزء چه به نحو شرط، آیا میشه اصلا امکان داره اینو عرض کرد یا نه؟ علا وجه یکون المعمور به المتعلق للامر. این واژه رو درست کنید، امکان اخذ قصد قربت، این قصد قربت رو توی یه گیومهی بذارید، قصد قربت اینجا میشه اون قید افزودهه، درسته؟ درسته؟ قصد قربت رو ایشون به چی تفسیر کرد؟ که در ادامه هم میاد، قصد قربت رو دقیقا تفسیر کرد به امتثال امر. حالا سوال سر اینه، آیا اصلا این قیده میشه توی یک خطاب واحد اخذ بشه یا نه؟ که اگه بشه شما بگید چی میشه؟ اگه بشه، حالا که مولا نیورده میگیم پس منظورش نبوده، یعنی میتونیم اطلاق لفظی بگیم. اما اگه کلا امکان نداشته باشه چی؟ اصلا نمیتونیم بگیم چون نیورده پس منظورش نبوده، اصلا نمیشده. در واقع دو دسته میشن، امکانیون و امتناعیون، درسته؟ امکانیون چی میگن؟ میگن میشه قید زد، یعنی چی؟ یعنی واجب و مقید کرد به قصد قربت. امتناعیون میگن نمیشه واجب و قید زد، این قید خاصه، نه هر قیده، این قید خاص، یعنی قید قصد قربت که به معنی امتثال امره. خلاصه به این برمیگرده، حالا چه قید بزنیم، به نحو جزء یا شرط. جزء و شرط هم میدونید دیگه، ده بار تا حالا در واقع صحبتش کردیم که جزء داخله و شرط خارجه. مثال معروفش هم اینه که مثلا رکوع جزء صلاته ولی طهارت شرط صلاته. علاوه چن یکون المامور به المتعلق للامر. متعلق امر چیه؟ دقت بکنید، ما اینجا یه امر داریم، یه متعلق امر داریم، حواستون به این هست. امر چیه؟ همون صيغه امر دیگه. متعلق امر منظور چیه؟ صيغه امر به چی تعلق گرفته؟ به همون ماده دیگه، به صلات مثلا. پس اینجا هر جا میگه متعلق امر، منظورش اون ماده ایه که مثلا صيغه امر رو اون اومده. مثلا میگه صله، خودمون هیئته میشه امر که ازش وجوب میفهمیم، اون مادهش میشه متعلق امر که اون ماده ای که اون چیزی که بعد در خارج پدید بیاریمه. خلاصه میگه علاوه چن یکون المامور به المتعلق للامر و الصلات، یکون المامور به المتعلق للامر و الصلات المعتیه بها. میگه به وجهی که اون مامور به ای که متعلق امرت به چی امر بشه، هو الصلات المعتیه بها به قصد القربه به هاذ القید. یعنی خلاصه میشه قید زد که مامور بهمون بشه به این قید یا نمیشه. که قید تعارفی ها میگه مثلا مثل قید قید طهارت داره چی رو به قید طهارت تمثیل میکنه؟ قید قصد قربت رو داره به قید طهارت تمثیل میکنه. میگه آیا قید قصد قربت مثل قید طهارته؟ دقت بکنید، طهارت خیلی راحته، میگه آقا صلاتت حتما باید به قید طهارت باشه یا به قید این باشه که رکوع جزءشه. ولی آیا قید این نیت یه قید خاصیه؟ متأخرین میگن این نیت یه مشکلی داره که جلوتر تو جیم و دال توضیح میدن که آقا قید نیت نمیشه، مثل طهارت و رکوع خیلی از قیدا نیست که بشه بزنیم بشه نزنیم بعد اطلاق بگیریم، نه یه مشکلی داره که اصلا نمیشه قید زد، یعنی اون امتناعیون میشن متأخرین. یعنی میگن مثل قید طهارت نیست، اذ یکون المامور به الصلات ان طهارت لا صلات المجرد هذا قید مهزهیه. حالا فمن قال به امکان، اینا امکانیونن، یعنی فضای قدماست. فمن قال به امکان اخذ هذا القید فهو قصد قربت، میگه این قید خاص که قصد قربت باشه رو اخذ هذا القید فهو قصد قربت کان مختز الاصل عند التوسلیه. میگه اونایی که میگن فمن قال به امکان، به امکان اخذ هذا القید، میگن اونایی که امکانی میشن نظرشون چیه؟ میگن کان مختز الاصل، میگن مقتضای اصل چیه؟ شما زیر اصل خط بکشید بنویسید اصل چی؟ منظورشون اصل لفظیه، منظورشون اصل اطلاقه، منظورشون ظهوره، منظورشون اصل عملی نیستا. کان مقتضای اصل اندهو، یعنی اندهونایی که امکانیونن چیه؟ التوسلیه. چرا توسلیه؟ چون توسلیت قید افزوده نمیخواد دیگه، تعبدیته که قید افزوده میخواد. حالا که مولا میشده قید بزنه و نزده، پس مقتضای اطلاق چیه؟ توسلیته، همون توضیحاتی که دادیم. الا اذا دل دلیل خاص علی تعبدیه، الا اینکه یه قرینه خاصی بیاد که آقا نه مولا اینجا یه قید خاصی که کسایر قیود اخرى، این کسایر قیود اخرى یعنی چی؟ یعنی قید خاص قصد قربت هیچ فرقی نداره. امکانیون میگن قید خاص قصد قربت هیچ فرقی نداره. در مقابل امتناعیون اینه که میگن نه قید خاص قصد قربت یه نکته خاص داره که الان میرسه. لما عرفت، ایشون دیگه داره توضیح میده، داره اطلاق رو توضیح میده. لما عرفت ان الاطلاق کلام مولا حجتون، اطلاق کلام مولا حجته. چرا حجته؟ چون ظهوره، درسته؟ یجب الاخذ به، واجب است اخذ به، ما لم یثبت از تغییر، تا وقتی که تغییر اثبات نشه. در همون اثبات الاطلاق رو توضیح میده، فعند شک فی اعتبار قیده، این وقت شک کنیم که آیا قیدی مولا اعتبار یعنی مولا قصدش بوده یا نه، فی اعتبار قید یعنی در قصد مولا ها، در مراد مولا، وقتی شک کنیم آقا تو مراد مولا این بوده یا نه، یمکن اخذ او اعتبار قیدی که چنین صفت دارد، این صفتش خیلی مهمه، چنین صفت دارد که ممکن است اخذش در مأمور به. وقتی شک کنیم فالمرجع چیه؟ یعنی فعند شک در اعتبار قیدی که یمکن اخذه فی مأمور به فالمرجع، این خبرش، فالمرجع اصالت الاطلاق نفی اعتبار ذالک القید، تا اینجاش واضحه درسته؟ حالا بریم سراغ امتناعیون. و من قال به استحالت اخذ غیر قصد قربت، امتناعیون کیان؟ گفتم از شیخ به بعدم مرحوم مظفرم اینجوریه، میگن آقا این قید خاص مثل بقیه قیود نیست، بقیه قیود و مولا میتونه اخذ کنه میتونه نکنه، حالا که نکرده ما میگیم پس منظورش نبوده، ولی قید خاص به قصد قربت اصلا محاله که اخذ بشه. حالا چرا تو جیم و دال توضیح میده، ولی اینجا فعلا داره کلیتشو توضیح میده. میگه فمن قال به اصالت اخذ قید قصد قربه فلیس له تمسک به اطلاق، میگه این نمیتونه به اطلاق تمسک کنه. چرا؟ لان الاطلاق لیس الا عبارتا عن عدم تغییر فی ما من شأنه یا تغییر، میگه چون اطلاق نیست الا عبارت از این که مولا قید نزده فی ما من شأنه تغییر، یعنی جایی که بشه قید بزنه و نزده. ما معتقدیم مثلا امتناع داره که این قید اخذ بشه، لأن تقابل بینهما، بنویسید تقابل بین مطلق و مقید، بین اطلاق و تغییر، تقابل بین اطلاق و تغییر، تقابل این تقابل اون اصطلاح در واقع چیزها، اصطلاح منطقه، تو منطقه یادتونه تقابل اقسام داشت، تقابل تناقض داشتیم، ملکه و عدم داشتیم، تزایف داشتیم، اینا رو یادتونه. این که تقابل از باب تقابل عدم و ملکه است. یعنی چی عدم و ملکه است؟ یعنی جایی میتونیم اطلاق بگیریم که بشه قید زد. مثال همیشه میزدن به دیوار، من تو درس دیوار دختر یا پسر شما بگید، میگید آقا اصلا دیوار نمیتونه دختر یا پسر باشه، حالا من بگم میگید دیوار دختر نیست، منم میگم آره دختر نیست، اصلا پسرم نیست، دختر هیچ نمیتونه، اصلا قابلیتشو نداره. اینجا میگه اطلاق و تغییر از باب عدم ملکه، یعنی همین، یعنی جایی میتونی اطلاق بگیری که قابلیت داشته باشه قید بزنی، که حالا بگیم اولا قید نزده پس من اطلاق میگم، اینجا اصلا نمیشه قید بزنه، درسته هیچی نیومده ولی اصلا نمیشه قید بزنه که حالا تو بگید قید نزده پس منظورش این بوده. دیگه درش گفتم تو جیم و دال میگن یه دلیل خاص دارن، یه دلیل شبه عقلی دارن که تو جیم و دال میان. و عدم ها الاطلاق و استحالت الملکه، میگه اینجا ملکه محاله، یعنی اصلا نمیشه، قابلیت قید زدن نداره. استحال عدم ها، میگه حالا دلیلش قید نزدنش اصلا معنی نداره بگی مولا قید نزده، چون نمیشه قید بزنه نمیتونی بگی قید نزده، واضحه دیگه. حالا من عبارت به ما هو عدم عدم ملکت، لا به ما هو عدم مطلق، میگه نسبت این عدم مطلق نیست، عدم ملکت، یعنی باید جایی قابلیت باشه که حالا تازه بگی قید زده یا نزده، مثلا مطلق یا مطلق نیست. و هاذا واضح لانه، حالا یه توضیح میده یا واضحه دیگه، چرا توضیح میده لانه اذا کانت تغییر و مستحیلا فی لسان دلیل، میگه باید تغییر وقتی مستحیل باشه در لسان دلیل، شما زیر لسان دلیل خط بکشید، همون خیلی گفتم تو خطاب واحد خطاب همینه، یعنی آقا توی خطاب اصلا محاله که این قید خاص رو بزنه، این قید خاص قصد قربت رو، میگه فعدم و تغییر لا یستکشف منه ارادت و اطلاق، میگه وقتی قید نزده اصلا ازش اطلاقی فهمیده نمیشه. چرا؟ فن عدم تغییر یجوز ان یکون الاستحالت تغییر، میگه چون دو حالت داره. ببین میگه ما با چی مواجهیم، دقت بکنید، میگه ما با طول لسان دلیل با مواجهیم با اینکه مولا قیدی نزده، خب قیدی نزده دو احتمال داره، یه احتمال چیه؟ یجوز ان یکون الاستحالت تغییر، یه احتمال اینه که چون اصلا محال بوده قید بزنه قید نزده، یه احتمال هم اینه که یجوز ان یکون لعدم ارادت تغییر، یعنی میتونست قید بزنه ولی اراده نکرده. حالا کدومه؟ میگه اینو نمیشه به دست آورد الا اینکه تو اول، ببین یعنی قبل از اینکه اخذ به اطلاق لفظی بکنی باید ثابت بکنی میشده قید بزنه و حالا نزده، ولی ما میخواییم بگیم مثلا از اول نمیشده بزن تو این قید خاص، تو بقیه مثل قید طهارت و نمیدونم جزء و هرچی تو قیدهای دیگه میشده بزنه، حالا اگه نزده اخذ به اطلاق کن، ولی این قید خاصی قید قصد قربت اصلا نمیشده قید بزنه که تو بخوای حالا اطلاق بگیری. ولا طریق الاثبات ثانی به مجرد عدم ذکر قید وحده، میگه صرفه که قید نیامده تو نمیتونی بگی پس اطلاق بگیرم، باید قبلش اونو اثبات کنی که میشده. و بعد هادا اینجا دوباره یه بند وارد میشه که آقا حالا فرض کن چه امتناعی بشیم چه امکانی بشیم، اصل عملی بعد چیه؟ دقت بکن اینجا میگه آقا فارغ از این که امکانی بشیم یا امتناعی، فارغ از این فرض کن ما کاری نداریم امتناعی بشیم، کلا اصل عملی در این مقام بر چیه؟ شما بگید اصل عملی در این مقام بر چیه؟ اصل عملی بر احتیاطه، یعنی اصل بر تعبدی، اصل عملی ها. ایشون داره اینو میگه آقا چه امتناعی بشی چه چیز بشی چه امکانی بشی، اصل عملی بر تعبده، مگر شما بتونی یه دلیل اجتهادی، اگه نتونی دلیل اجتهادی جور کنی باید به همین اصل عملی تمسک. و بعد هازا نقول اذا شک یکنا فی اعتبار شیء فی مراد مولا، کلا اگه شک کنیم در اعتبار یه شیء در مراد مولا، این مراد مولا مهمه ها، و ما تعلق بهی غرضه، واقعا اگه ما شک کنیم یه چیزی مولا اینو اراده کرده یا نه، ولم یمکن له بیانه، فرض کنم مثلا براش بیانش ممکن نباشه، این ولم یمکن له بیانه بیشتر میخوره تو فضای چی؟ تو فضای امتناعیون، یعنی اونایی که میگن آقا امتناع داره اصل عملی رو بر چی میدونن؟ میگه فلا محالت یرج و ذالک الا شک فی سقوط الامر اذا خلل معتی به من ذالک القید المشکوک. میگه این رجوع میکنه، این شک به چی رجوع میکنه؟ در شک در سقوط امری که خالی باشه از این قید. ببینید خلاصه ما میدونیم یه امری هست، نمیدونیم این قیدم، یعنی این قید خاصم باید باهاش باشه یا نه، این میشه شک در اصل تکلیف یا شک در مکلفون به. شک در مکلفون به دیگه، شما قبلا تو المجاز خوندید شک در اصل تکلیف به راحت جاری میشه، شک در مکلفون به یعنی تو اجزای، یعنی میدونی یه واجبی بگردن تا حالا نمیدونی باید تعبدی یا توسلی، اصلی که سختگیرانه ترین حالت و سختگیری بین تعبدی و توسلی کدومه؟ تعبدی دیگه، که یه نیت بکنید و این در شکی سقوط الامر ای فی اتصالی یحکم العقل به لزوم اتیان به مل قید المشکوک. اینجا داره استدلال عقلی بر چیو میاره؟ در واقع اینجا داره احتیاط عقلی رو میاره، که اینا دیگه مفصل خونده دیگه، برید رجوع کنید به بحث احتیاط توی در واقع البوش هست واضح هم هست. کما یحصل له العلم به فراق ذمت، یا آقا چون اشتغال یقین، چون میدونی یه تکلیفی به گردنت یقینن، باید اشتغال یقینی، باید فراق یقینی هم داشته باشه، یعنی شما باید یقینا بدونی که از عهده امر مولا به در واقع بر اومدی. حالا شما میدونی یه تکلیفی به گردنته، نمیدونی اگه من قصد قربت نکنم این ثابت میشه یا نه، خب قصد قربت کن که دیگه مطمئن باشی، احتیاط همینه دیگه. لنه و ازشته غلط ذمه به واجب یقینا، یه وقتی ذمت یعنی گردنت مشتغل باشه، یعنی که واجب به گردنت باشه یقینا، فلا بد من احراز فراغ، من فراغ یعنی باید احراز کنی که من امتثال کردم فی حکم عقل. هی این که تاکید میکنه عقل عقل، چون داره اینجا چیو میگه؟ داره احتیاط عقلی رو میگه. ما یه احتیاط شرعی هم داشتیم که دیگه حالا تو المجاز میتونید رجوع کنید. و هاذا معنا میگه، و هاذا معنا ما اشتهر رفی لسان، میگه همین معناست که مشهور شده در لسان اصولیین که گفتن الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، یعنی اگه بعد اصل تکلیف گردن اومده باید احتیاط کرد. و هاذا ما یسمى عندهم اصل الاشتغال وصالت احتیاط. خلاصه اصل بر احتیاطه. مقدمه بعدی که خیلی سریع بخونم، این نیم صفحه چیز خاصی نداره، یه نظر خاصیه که ایشون میاره. ببینید اولا تیتر رو درست کنید، نوشته محل الخلاف من وجوه، وجوه بکنید اگه چیز دیگه دارید درستش بکنید، محل الخلاف من وجوه قصد غربت. ببینید خلاصش چیه؟ وجوه قصد غربت یه اصطلاحه. وقتی میگن وجوه قصد غربت، یه وجه چیه؟ یه وجه اینه که بگی آقا من به قصد امتثال امر مولا. یه وجه دیگه چیه؟ بگی به قصد محبوبیت عند مولا. یه وجه دیگه همینجوری چند تا وجه میتونیم براش بگیم آقا قربت این وجوه و این معانی رو داره. ولی اونی که محل بحث ماست فقط کدومه؟ فقط اون امتثال قصد به قصد امتثال امر مولاست. یعنی اون قید خاص رو نمیتونیم چیز کنیم. اون قید خاص رو نمیتونیم در واقع عکس کنیم. محل بحث ما اینه، اون قید خاص، یعنی نه هر قصد قربتی، بلکه قصد قربتی که به این معنای خاص که امتثال امر باشه. میخواد بگه محل بس فقط اینه. ان محل الخلاف، حتی بگم این نظر خاص ناینیه که اختلاف فقط تو قصد امتثال برده. من رو مظفرم همون رو برده. این کلا تو ادامه بس خیلی موثر نیست. بخواد من دیگه سری میخونمش. اجمالش هم همین بود دیگه. ان محل الخلاف فی المقام، میگه محل بحث ما هو امکان اخذ قصد امتثال امر. شما زیر قصد امتثال امر خط بکشید، بنویسید این یکی از وجوه قصد قربته، یعنی این یکی از معانی قصد قربته. و اما غیر قصد امتثال، غیر قصد امتثال یعنی وجوه دیگه، من وجوه قصد قربت بیان چیه؟ بیان غیره، یعنی وجوه دیگه‌ای که برای قصد امتثال هست. میگه اون وجوه دیگه مثلا مثل چی؟ که قصد محبوبیت فعل مأمور به از ذاتیه به اعتبار ان کل مأمور به لابد ان یکون محبوبا للعامل، میگه هر مأموری محبوب برای عامله و مرغوبا فی و که قصد تقرب الالله، مثل قصد محبوبیت، مثل قصد تقرب، محزن. محزن یعنی چی؟ یعنی آقا من فقط محزن به فعل لا من جهت قصدم. میگه آقا ما قصد قربت یه بار میتونید بگی قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، این محل بحثه، اون چیزای دیگه نه، نه قصد تقرب و قصد محبوبیت اینا نه، اصلا داخل محل بحث نیست. لا من جهت قصد بل رجاءن، رجاءن یعنی که آقا من مطمئن نیستم اینجا امری شده، رجاءن دارم انجام میدم، میگه اینا محل بحث نیست. و نحوه محل بحث دقیقاً اونجاییه که یه امری شده، حالا میخوایم بگیم قصد قربت اینه که من به قصد امتثال اون امر خاص، میخواد بگه آقا مولا نمیتونه این قید رو که در همون موقعی که داره امر میکنه همون موقع هم بگه این امر رو به قصد امتثال امر انجام بده، چون این دور پیش میاد. اینو تو جیم و دال توضیح میده. فان کل هاذه الوجوه لا ما نقضا من اقصا قیدا، میگه این وجوه دیگه، کل هاذه الوجوه، حواستون باشه کل هاذه الوجوه یعنی وجوه دیگه غیر چی؟ غیر قصد امتثال. میگه آقا غیر قصد امتثال اینا عکسش تو مأمور به مشکل نیست، مثلا مولا میتونه بگه آقا این کارو انجام بده رجاءن، این کار انجام بده چون برام محبوبه، اینا رو میتونه قید بیاره، ولی اون قید خاص که بگه اینو انجام بده به قصد امتثال همین، این دور پیش میاد، درنچه قید نمیتونه بزنه، درنچه اطلاق گیری ما هم از این بر درست نیست، چون مولا از اون بر نمیتونه قید بزنه، ما هم از این بر نمیتونیم اطلاق بگیریم. بلا یلزم المحال الذی ذکره فی قصد امتثال علی ما سیاتی، میگه این محالی که من تو مورد جیم و دال میگم اینجا پیش نمیاد، ولکن نشن فی ان هذه الوجوه هل هی ماخوذه فی المامور به فعلا علی نحو لا تکون عبادت و عبادتا الا بها. اینجا داره اینو میگه، میگه آقا درسته نماز محبوب خداست، درسته نماز مثلا قصد قربت میاره، تقرب خدا میاره، ولی آیا شما میتونی فقط همینو نیت کنی؟ فقط تو نیت مثلا بگی آقا من نماز میخونم فقط چون برای خدا محبوبه، نه به امتثال، یعنی بگی نه به امتثال امره، نه چون فقط محبوبه. بله اگه بگی به امتثال امری که میدونم محبوبم هست میدونم اون اشکال نداره، ولی اگه بگی فقط این نمیشه. میگه الحق انه لم یؤخذ شیء منها فعل مأمور به، میگه یؤخذ یعنی که نه لازمه بیاریش، لزومی نداره مثلا تو نیتت بیاری که این چون محبوب من میخونم، بیاری اشکال نداره، اگه فقط همینو بیاری کافی نیست، اونی که نیت دائر مدارشه فقط چیه؟ امتثال امره، یعنی باید یه خودم یعنی میکنم به امتثال امر تو، که البته میدونم محبوبم هست، میدونم تقربم میاره ها، ولی اونا بله نه نه اهم نیست، قسیم اوناست، اینا همه وجوهیه که ممکنه قصد قربت به اونا تفسیر بشه. میگیم قربتن الله یعنی چی؟ یکی ممکنه بگه قربتن الله یعنی امتثال امر مولا، یکی ممکنه بگه محبوبیت الله، یکی ممکنه بگه رجاءن، میگه نه درسته همین رو میشه اینجوری تفسیر کرد، ولی اونی که تو فقه شرطه و باید تو نیت بگی به قربت الله منظورتون باشه قصد امتثاله، که ما همین رو یعنی تو تعبدی توسلی به چی میگیم؟ تعبدی به چیزی که به قصد امتثال باشد. به چی میگیم توسلی؟ به چیزی که به قصد امتثال نباشد. یه مثال براتون سریع بزنم، مثلا همین شستن لباس از نجاست، شما وقتی داری میشوری میدونی که برای خدا محبوبه، خدا گفته براش محبوبه که گفته بشور دیگه نجاستو پاک کن دیگه، درسته؟ ولی اونجا بهش نمیگی تعبدی، با اینکه میدونی محبوبه، تعبدی به جایی میگی که شرط باشد که در آن باید قصد امتثال امر کنی، اون نیت خاص. ما میخوایم بگیم این نیت خاصه که قصد، یعنی این معنای خاص از قصد قربت که امتثال امر است، این نمیشه توی یه خطاب واحد بر مظفر میگم نمیشه توی یه خطاب واحد عکس بشه، باید اول دو تا باشه، چون توی یه دونه نیست پس اطلاق نمیشه گیره. دیالوگ توضیح اگه تو دوتا میشه بله، ولی اونجا اطلاق مقامی میشه که اینا رو توضیح میدیم. بعد دلیل علا زارای منجات من اتفاق علا صحت عبادت که صلات مثلا اذا قضیه بها بدای امرها ما عدم قصد وجوه اخرى، میگه آقا شما نماز میکنی فقط کافی همین قصد امتثال امر کنی، نمیخواد لزوما قصد محبوبیت رو اینا هم بکنی، ولو کان غیر قصد امتثال من وجوه قربان مخصوصه المامور به، بیا از اون بعد اگر غیر قصد امتثال من وجوه قربان، یعنی اون چیزای دیگه، یعنی تو صلات فقط بگی آقا من فقط چون چیه؟ فقط چون محبوب توه میخونم، اصلا به قصد امتثال نیست، این اصلا نماز درست نیست، چون تعبد واجب تعبدی، یعنی این قید این در واقع نیت خاص رو بکنی. لما صحت الله ولم ولما سقط امر به مجدد اعتبار بدای امر بدون قصد ازاله کردن وش فرد خواهد ازن منحصر فی امکان قصد اخذ قصد انتصال و استحالته ای. دیگه از اینجا به بعد فقط بحث رو قید خاص قصد انتصال که ایشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت. انشالله پس بعد از ظهر سمونیم اون جنبندی باشه بگیم اینجا راستی کلاس هست اگه بشه بپرسیم.